رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
همونطور که لادن گفتن، صحبت اساساً در مورد اوضاع الانه، دولت اعتدال، موقعیتی که برای طبقه کارگر چه از نظر شرایط زندگی و چه مبارزش پیش اومده و تقابل‌هایی که از الان میشه پیشبینی کرد توی جامعه پیش میاد، اساساً بین طبقه کارگر و بخش اکثریت محروم جامعه با جمهوری اسلامی. ما سعی میکنیم امروز هم یه نگاهی بکنیم به دلایل یا مختصات دولت روحانی به عنوان دولت اعتدال، نگاهی بکنیم به مسئله بهبود رابطه با غرب چه دلایلی داره و به کدوم طرف میره، اگر موانعی داره چی هست، و یه بخش جدیتری رو به اینی که خب تغییر این اوضاع معنیش چیه برای طبقه کارگر، برای اون بخش از جامعه که 30 چند ساله تو تقابل با جمهوری اسلامی هستن و مبارزه میکنن، مبارزهشون افت و خیز داره، سرکوب میشه نمیشه، همه اینا به کنار، ولی معنیش چیه برای طبقه کارگر، چه شرایطی عوض میشه و برای کمونیستا چه شرایطی داره عوض میشه و چگونه میشه توی این شرایط مبارزه طبقاتی رو اونطوری که طبقه کارگر میخواد پیش ببره، و میشه چه سنگرهایی رو فتح کرد یا نکرد. من خیلی کوتاه میگم چون الان به قول خودشون 100 روز از دولت اعتدال میگذره، خیلی کوتاه به انتخابات دولت روحانی و اینی که نتیجه چه اتفاقی بود و بعد مسئله رابطه با غرب و بعد موقعیت ما به عنوان جنبش کارگری، طبقه کارگر و کمونیستا. فکر میکنم خیلی روشن بود که انتخابات این دوره جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، مثل تمام انتخابات‌های دیگه بالاخره قدرت رو بین جناح‌های مختلف بورژوازی حاکم تو ایران دست به دست کرد و ما شاهد بودیم که این دفعه یه ائتلافی یا یه جهتی و یا یک جناحی، یک بخشی از بورژوازی حاکم در ایران دولت رو تونست به دست بگیره و تو انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه، که بخش به اصطلاح قدرتمند جمهوری اسلامی که به عنوان اصولگرایان سنتی، اصولگرایان راست، بیت امامی ها بهشون میگفتن، تا اون موقع دست بالا رو داشتن و توقعش رو نداشتن که اینطوری شکست بخورن توی این انتخابات. به هر حال نتیجه انتخابات اون جناحی رو از بورژوازی ایران به قدرت رسوند که تاریخاً سنتاً بهشون میگفتن خط سازندگی، خط رفسنجانی بود و بعداً الان شده خط اعتدال که یه طیف وسیع تری از به اصطلاح جناح رفسنجانی و خط سازندگی رو به اصطلاح دربر میگیرن. یک بخشی از اصلاح طلبان معتدل، اصلاح طلبانی که از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی به طور واقعی تفاوت جدی با خط، با این جناح رفسنجانی نداشتن و شاید یه مقدار تاکید بیشتر رو روی گشایش سیاسی فرهنگی قرار میدادن، این طیف همگی زیر پرچم روحانی رفتن تو دوره انتخابات و این جناح به طور جدی تونست تو متن یک استیصال و یک فقر جدی بر حاکم که حاکم بود بر جامعه و اینی که جامعه احساس میکرد ادامه وضع موجود، چه از نظر اقتصادی به معنی اینه که ادامه تحریم ها داره فقر به شدت بیشتری رو به جامعه تحمیل میکنه و ادامه روابط تشنج‌آمیز با غرب و فضای جنگی که هست، این امکان رو داده به جمهوری اسلامی که یه فضای سیاسی به شدت خفقان‌آمیز رو بهش تحمیل بکنه، دولت روحانی یا خود روحانی حداقل تبدیل شد به اون نقطه‌ای که هم ظاهراً قراره جمهوری اسلامی رو از اون وضعیت انزوای اقتصادی و از اون وضعیت به اصطلاح بحرانی بیرون بیاره و فشارها رو جمهوری اسلامی یک کم بکنه و دو موقعیت جمهوری اسلامی رو توی منطقه و توی خود ایران مستحکم‌تر بکنه، در این حال تبدیل بشه به جناحی یا شخصی که قرار جامعه رو از اون حالت فقر اقتصادی و از اون حالت فضای جنگی بیرون بیاره و یک امکانی رو بده به جامعه که نفسی بکشه، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی. فراموش نکنیم که سال 88 ها به اصطلاح امسال که انتخابات صورت گرفت، به بهانه مبارزه با سبز، به بهانه اینی که فتنه هست، به بهانه فضای جنگی و به بهانه تحریم ها، هم فقر به شدت وحشتناکی به جامعه تحمیل شد، بیکاری های وسیع بود، و هم در اساس در کنار زدن جماعت سبز اساساً طبقه کارگر رو یه درجه زیادی عقب کشوندن. بسیاری از فعالیت های سیاسی متشکلی رو که شما تو سطوح مختلف جامعه، چه تو جنبش کارگری و چه تو سطح عمومی جامعه میدیدید، همه اینا عملا ممنوع اعلام شد و همه اینا عملا سرکوب شد و بخش جدی از فعالینشون با خطر زندان، دستگیری و مجموعه اینا روبرو بود. میخوام بگم دولت روحانی در این حال که برای جمهوری اسلامی و خود روحانی برای جمهوری اسلامی قرار بود جمهوری اسلامی رو از اون موقعیت بیاره بیرون، تحریم ها رو تموم بکنه، مذاکرات رو یه ذره پیش ببره، رابطه رو یه ذره کمتر بکنه و فشار بین المللی رو خودش کم بکنه، برای جامعه تو متن اون سرکوب وحشتناک و فقر قرار بود که واقعا یه امکانی رو به وجود بیاره که نفسی کشیده بشه. و اینی که میگن کاری ندارم به اینی که به نسبت دوله احمدی نژاد کمتر شرکت کردن، ولی یه اکثریت جدی بهش رأی دادن، اساساً اینه. ما همون موقع گفتیم مردم ایران نه از روی امید به آینده بهتر، از روی آینده سیاه‌تری که در مقابلشون قرار داده شده بود رفتن به روحانی رأی دادن، و این تفاوت خیلی جدی داره. روحانی منتخب مردم است، روحانی منتخب سناریوی به شدت سیاه و تاریکی بود که در مقابل جامعه قرار دادن و جامعه رو کشوندن به اینی که رضایت بده به یک بخشی از خود بورژوازی حاکم که میتونه یه درجه از فشار رو کم بکنه. این امکانگرایی که جامعه همیشه داره وقتی نتونه از نظر به اصطلاح توان خودش از عهده قدرت حاکم بر بیاد، تلاش میکنه بالاخره از امکانات موجود بهترین رو برای خودش انتخاب بکنه. جامعه همیشه امکانگراست و به این معنی جامعه همیشه دنبال فرصت میگرده که چگونه میتونه شرایط زندگی و مبارزه خودش رو به درجه بهبود ببخشه. به هر حال انتخابات تموم شده، الان دولت اعتدال روی کار و خیلی روشن میشه دید که نماینده کدوم خط و نماینده اون خطیه که جمهوری اسلامی از بعد از جنگ ایران و عراق در پیش گرفته. جمهوری اسلامی به محض اینه که جنگ ایران و عراق رو پشت سر گذاشت و دیگه اون موزلات رو نداشت، اولین سوالی که در مقابل جمهوری اسلامی و بورژوازی حاکم ایران قرار گرفته بود این بود که خب چگونه میشه به بخشی از بازار جهانی وصل شد، چگونه میشه مثل هر دولت بورژوایی دیگه و مثل هر جامعه بورژوایی دیگه بالاخره یک بخش از مناسبات جهانی شد، یک بخش از به قول خودشون جامعه بین المللی شد. این سوال جدی بورژوازی ایران بود و یکی از اصلی ترین تقابل هایی که توی جناح‌های مختلف حاکم تو ایران بود همیشه بر سر این بود. آیا ادامه دادن به سیاست های به اصطلاح پان اسلامیستی و اینا میتونه باعث بشه یا نباید کوتاه اومد؟ کشمکش های دائمی که بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی بوده همیشه بر سر این صورت مسئله بوده. یه دوره‌ای بالاخره رفسنجانی میاد، خاتمی میاد که اینا نماینده نزدیکی با غرب، نماینده برقرار کردن امنیت توی جامعه، بعدش حتی احمدی نژاد نمایندگی برقرار کردن قانون در جامعه که به معنای اینه که دستگاه‌های مذهبی رو کم بکنید و جناح دیگری که به این راحتی حاضر نبود این امتیازات و موقعیت برتر خودش رو از نظر سیاسی و اقتصادی از دست بده. دولت روحانی توی موقعیت به شدت به اصطلاح بحرانی وقتی به قدرت رسید و وقتی که قرار بود بیاد سر قدرت، تونست میگم غیر از اون بخش معتدل اصولگرایان و معتدل اصلاح طلبان و خود خط رفسنجانی، در این حال بیت امام و شخص خامنه ای اساسا تاییدش رو بهش داده، از روز اول بهش تایید داده. نمیدونم آخرین سخنرانی خامنه ای رو شنیدید که گفته من حمایت از دولت ها همیشه وظیفه‌ام بوده و همیشه کردم و این دولت هم حمایت کامل من رو داره، که در این حال داره پیام میده به هم خطهای سابق خودش که شما باید حمایت بکنید، و یا برمیگرده اعلام میکنه نرمش قهرمانانه، یا الان اعلام کرده که من در مذاکرات دخالتی نمیکنم و باید دست دولت رو باز گذاشت. تمام اینها اون تایید ولی فقیه برای اینی که این جهت باید پیش بره و جمهوری اسلامی نمیتونه بدون تلاش و بدون برقرار کردن اون شرایطی که تو بتونی توی بازار جهانی جذب بشی و سوخت و ساز سیاسی و اقتصادی رو داشته باشی، نمیتونه دیگه ادامه بده به حیات خودش. به هر حال این جهتیه که روحانی داره پیش میبره و این جهت بدون اینی که شما دو کار بکنید امکان نداره. یک، شما باید تأمین بکنید که یک امنیت سیاسی اقتصادی برای گردش سرمایه تو اون جامعه حاکمه، و اگر چیزی در جامعه ایران پس از جمهوری اسلامی این عدم امنیت رو میآورد، به یه درجه زیادی نقش دستگاه‌های مذهبی که به اسم ولی فقیه، به اسم سپاه پاسداران، به اسم فلان بنیاد و به اسم بهمان بنیاد میتونستن یک شرایط ناامن رو برای سرمایه به وجود بیارن، و به قول ما همیشه گفتیم یه ولی فقیه میتونه با یه فتوا سرمایه یکی رو محاصره کنه، یا دادستانی میتونه با یک حکم به راحتی سرمایه کسی رو محاصره بکنه. و این عدم امنیت و این عدم امنیت همیشه بوده تو جمهوری اسلام. در نتیجه شما نمیتونید جذب بشید و شما نمیتونید برید توی مکانیزم سوخت و ساز سرمایه تو سطح بین المللی مگر اینکه تضمین بکنید که اون جامعه برای سوخت و ساز سرمایه امنیت داره. امنیت از دو طرف، یک اینی که این نهادها بتونه دستشون کوتاه بشه، و دو جامعه با یک انقلاب دیگه روبرو نیست و با یک تزر با اصلاح جمهوری اسلامی یک موقعیتی داره که به این راحتی ها نمیتونید شما تکونش بدید. جمهوری اسلامی به یمن سرکوب وسیعی که تو 30 سال گذشته کرده نشون داده که قدرتمندتر از اونه و مطلوبه به عنوان بورژوازی که میتونه منافع سرمایه رو حفظ بکنه تو جامعه. از عهده اعتراضات مردم برمیاد، میتونه سرکوب خشن بکنه، میتونه به راحتی اعدامهای وسیع بکنه و به این راحتی کوتاه نمیاد. و این موقعیت خودش از نظر درونی و در این حال زدودن اون به اصطلاح و یا کم کردن نقش هیرارشی مذهبی و کم کردن قدرت نهادهای مذهبی تو جامعه، مجموعه اینا این اطمینان رو به سرمایه میده که شما میتونید سرمایه رو تو این جامعه را بندازید. نگران این نباشید که به زودی با یک انقلاب دیگه این جمهوری اسلامی میفته، و در این حال نگران این نباشید که ولی فقیه یا هر دستگاه مذهبی یا هر آخوندی میتونه با دو تا فتوا سرمایه رو و به اصطلاح سرمایه شما رو به خطر بندازه. اینا از نظر داخلی. از نظر بین المللی جمهوری اسلامی توی این 30 سال به طور جدی موقعیت خودش رو توی منطقه تحکیم کرد، یکی به یمن تلاش‌های خودش و به یمن دامن زدن به جنبش اسلام سیاسی در منطقه. خیلیاتون، من هم اون موقع سنم نمی‌رسید، ولی وقتی برگردید نگاه بکنید دوره جنگ داخلی اسپانیا، کمونیست‌ها از امریکا می‌رفتن توی اسپانیا، از روسیه می‌رفتن، از انگلیس می‌رفتن، از ایتالیا می‌رفتن توی اسپانیا که با کمونیست‌های اونجا علیه فاشیسم، علیه دولت بورژوازی بجنگن. این موقعیت الان اسلام داره، جریانات اسلامی دارن، و جمهوری اسلامی تونست اسلام سیاسی رو به پرچم اعتراض یک بخش از بورژوازی منطقه تبدیل بکنه. و امروز شما می‌بینید در سوریه وقتی جنگ میشه، مسلمان از فیلیپین میره، از اندونزی میره، از ایران میره، از لبنان میره. و این رأس این تحرک القاعده نیست، رأس این موقعیت قوی اسلام سیاسی القاعده نیست، دولتیه به اسم جمهوری اسلامی. القاعده یه جنبش قویه، ولی جمهوری اسلامی یه دولته. خیلی فرق میکنه. جغرافیای سیاسی معینی رو تحت حاکمیت خودش داره. عراق، شما نمیتونید در مورد عراق، غرب نمیتونه هیچ تصمیمی بگیره مگر اینکه جمهوری اسلامی رو بازی بده تو بازی باش. امروز سوریه رو نمیتونه این کارو بکنه، فلسطین رو نمیتونه این کارو بکنه، لبنان رو نمیتونه این کارو بکنه. شما تو اون منطقه غیر از مناطق مصر، تونس و مصر و اینا که تبدیل شدن به کانونهای بحرانی بین جامعه و بورژوازی حاکم، بقیه جاها منطقه نفوذ جدی جمهوری اسلامی و 30 سال کار جمهوری اسلامی به طور واقعی موقعیتش رو تثبیت کرد. و امروز وقتی بحث مذاکره میشه، غرب این موقعیت رو به رسمیت شناخته. مذاکره برخلاف تبلیغاتی که میشه، هم میدونن مذاکره بر سر محدود کردن امکانات هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، مذاکره بر سر موقعیت و رابطه جمهوری اسلامی غربه. غرب به رسمیت شناخت موقعیت برتر جمهوری اسلامی در منطقه رو، اینو خیلی راحت به رسمیت شناخته، و به همین دلیل هم هست مذاکرات عراق میشه ایران هست، افغانستان ایران غیر مستقیم هست، سوریه ایران هست، لیبی ایران هست، حزب الله در لبنان ایران هست. این موقعیت رو به رسمیت شناخته و تمام بحث بر سر اینه که این موقعیت و این نقش یک چگونه محدود بشه و دو چگونه تقابل جدی و مشکل جدی برای غرب و در رأسش امریکا به وجود نیاره. اگر جمهوری اسلامی به سهمی که داره در غرب در منطقه بتونه سهمی رو که خودش میخواد تحمیل بکنه به میز مذاکره و غرب بتونه به مذاکره به این به اصطلاح نقش رضایت بده و توافق بکنن، به قول خودشون توافق برد برده، هر دو طرف بردن و منطقه شده منطقه‌ای که امروز که همه میدونن منطقه خاورمیانه منطقه نفوذ امریکا نموند، تمام شد، خیلی وقت تمام شده، قبل از مصر و اینا تمام شد که مصر و تونس هم بهش اضافه شده. خاورمیانه منطقه نفوذ امریکا نیست دیگه، خاورمیانه امروز جاییه که اروپا و امریکا سرش درگیری دارن، اتفاقا امریکا داره یواش یواش خودشون میکشه کنار و به عنوان دولت من محلیه که ایران و ترکیه و اینا دارن بر سرش میجنگن. در نتیجه بحث مذاکره اساسا بحثیه بر سر اینی که چگونه این منطقه خاورمیانه به دامنه نفوذ مشترک دولتی مثل ایران و غرب قرار بگیره و این مسئله اصلی مذاکره است. و اگر امروز مذاکرات بین ایران و امریکا با مشکلی روبرو شده، مشکل توافق ایران و امریکا نیست، مشکل اختلافاتیه که هیئت حاکمه امریکا داره اساساً بر سر این توافقات، تو خودشون درگیری اختلافاتی که بین کنگره ملی و سنا و هیئت حاکمه امریکا یا دولت اوباما وجود داره، و دو مشکلاتیه که اروپای مرکزی و اساساً فرانسه بر سر سهم خواهیش و نقشش در خاورمیانه با امریکا داره. وگرنه ایران و امریکا داشتن تو ژنو به توافق می‌رسیدن، وقتی وزرای امور خارجه تمام اروپا رفتن همه گفتن دیگه، گفتن تفسیر فرانسه بود، فرانسه کارشکنی کرد. حتی اسرائیل به درجه زیادی کوتاه اومده، حتی اسرائیل داره فاکتور بگیرید تبلیغات رو، فاکتور بگیرید به اصطلاح خط و نشون کشیدن های تبلیغی رو، ولی به طور واقعی وقتی میرید نگاه میکنید دولت اسرائیل به درجه زیادی کوتاه اومده و سیاست اوباما رو پیش میبره و سیاست اوباما رو یا بهش تحمیل شده و درجه زیادی قبول میکنه. نمیدونم اگه ایرانی باشه که مشکلی براش درست نکنه، مشکلی نداره. در نتیجه اگر چیزی امروز داره مذاکرات رو با مشکل روبرو میکنه، مشکلاتیه که خود هیئت حاکمه امریکا داره، دو مشکلاتیه که رقابت بین اروپا که امروز فرانسه اون جناح اصلیشه با امریکا و متحدینش که امریکا و بریتانیا هستن، ایناست که داره مشکلاتی توی مذاکره به وجود میاره. ولی اینی که چه اتفاقی میفته، ما قبلا هم به هر حال گفته بودیم توی اسناد و پیش بینی کرده بودیم که این مذاکرات و این روابط به درجه زیادی بهبود پیدا میکنه. قطعا تبلیغات علیه همدیگه کمتابیش میمونه، این رو نباید فکر کرد که یک روز جمهوری اسلامی میشه دوست شیطان بزرگ، ولی مرگ بر امریکا رو دارن ور میدارن، میکننش مرگ بر استکبار، اینا رو ور میدارن و روابط رو به درجه بهبود میدن. ما دشمن هستیم ولی آتش بس داریم، شاید بهترین به اصطلاح حالت باشه، و روابطشون رو ادامه میدن و به یه درجه هر کسی قبول میکنه که سهمش در خاورمیانه چیه و رابطش با هم دیگه چیه و به این توافق خواهند رسید. خودشون الان گفتن که آخرین صحبت روحانی این بوده که یک شیش ماهی مذاکرات و توافقات طول میکشه، ممکنه واقعا انقدر طول بکشه ولی نهایتش به توافقاتی میرسن، چون هر دو طرف نیاز دارن، نه جمهوری اسلامی میتونه با این وضعیت ادامه بده و نه امریکا میتونه با این وضعیت ادامه بده و میخواد به این وضعیت ادامه بده، در نتیجه نیاز دو طرفه. خود این توی خود ایران چه توی خود جمهوری اسلامی و چه توی جامعه بازتاب داره. خود جمهوری اسلامی و کل بورژوازی ایران، چه اونی که تو پوزیسیونه چه اونی که تو اپوزیسیونه، امروز نگاه بکنید صف‌بندی‌هاشون خیلی فرق کرده. کیهان شریعت مداری و اون جناحی که بهشون میگفتن اصولگرایان سنتی و راست، الان دیگه خیلی راحت بهشون میگن اصولگرایان راست، که سپاه و به اصطلاح کیهان شریعت مداری و مجموعه اینا از جبهه پایداری و اینا هستن، افتادن به یه موضع به اصطلاح اپوزیسیون درونی. اونان که الان دیگه منتقدینی هستن که تازه ولی فقیه مرتب بهشون تذکر میده که یادتون نره باید حمایت بکنید و یادتون نره نباید زیادی شلوغش بکنید، و این ور یه طیف وسیعی هن. یه طیف وسیعیه که یه سرش رفسنجانی و روحانی و خاتمیه، یه سرش این بخشی از بورژوازیه که افتاد بیرون از حاکمیت و شد اپوزیسیون، جمهوری خواهان لیبرال و اکثریت و توده و مجموعه اینا. نمیدونم چند نفرتون میرین سایت های اینا رو نگاه بکنین، این سایت هاشون فرق زیادی با روزنامه شرق ندارن، فرقی با روزنامه آرمان جمهوری اسلامی ندارن، همون خبرها رو منعکس میکنن، همون جهت رو دارن پیش میبرن، به اصطلاح تلاش میکنن موانع به توافق رسیدن رو توضیح بدن و تلاش میکنن مشکلاتی رو که اصولگرایان راست دارن براشون به وجود میارن خونسا بکنن. خیلی خیلی نزدیکتر شدن و واقعی هم هست. یه جنبشی بودن که یه بخششون اونجا در داخل در قدرت نبودن و یه بخششون افتاده بودن خارج کشور و الان همشون وقتی نگاه میکنید شما فرقی بین سیاست اکثریت و حزب مشارکت نمیبینید، فرقی بین سیاست اونا و مجاهدین انقلاب اسلامی نمیبینید. به طور واقعی از این زاویه به یه درجه زیادی صفبندی ها داره روشنتر میشه توی اون جامعه و این به اصطلاح مدالی که به خود داده میشه ما اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی هستیم، امروز خیلی روشن میشه که اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی نیستید، شما اپوزیسیون ضد ولی فقیه بودید. الان که جناح ولی فقیه حاشیه‌ای شده و خود ولی فقیه پرچمدار اصلاحات شده، شما مشکلی باهاش ندارید. شما شاخه های خارج کشور همون بخش از بورژوازی ایران هستید که ناراضی بود، الان در قدرت و شما راضی هستید، دنیا بل 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 و همه چیز داره خیلی خوب پیش میره. این صفبندی رو میشه دید و میشه به روشنی تعقیب کرد که خیلی خیلی الان اینا به هم دیگه نزدیک شدن و اصلا هم ابایی ندارن و چقدر خوبه که ابایی ندارن، حداقل برای جامعه خیلی روشن میشه که اختلافات چی بود و نقاط اشتراک چی بود و چی نبود. از همه چیزش وقتی نگاه میکنید، از اینی که گشایش فرهنگی باید به وجود بیاد، از اینی که حقوق شهروندی رو روحانی باید سریعا انجام بده، حجاریان میگه، تاجزاده میگه، اکثریت میگه و همشون یه جهت دارن و همشون بحثشون اینه ما باید کمک بکنیم، یک سیاست مشترک دارن، باید کمک کرد دولت روحانی خط خودش رو پیش ببره و موانع مقابل خودش رو چه درونی و چه خارجی با تمام قوا رفع کرد. این خط مشترک همشونه و دارن به روشنی پیشش میبرن. از این زاویه اگر تغییری در صفبندی ها به وجود اومده، به نظر من اساسا روشن شدن این صفبندی ها هست و اینو میشه دید. از اون طرف جامعه رو وقتی نگاه میکنید، رفع تحریم ها و بهبود رابطه با غرب به معنی کنار رفتن فضای جنگی، کنار رفتن فضای عدم امنیت در جامعه که شما ممکنه هر لحظه جنگ بهت تحمیل بشه و استفاده جمهوری اسلامی از هر دوش، تحمیل بیکاری های وسیع، فقر، گرانی، تورم، به اصطلاح استبداد خیلی خیلی خشن و راحتی زدن هر کسی تحت عنوان اینی که با امریکا شما همکاری میکنید، اینا از سر جامعه بره، یک بخشش اینه که جمهوری اسلامی چه استفاده ازش میکنه، این رو ما داریم، ولی یه بخش مهمترش اینه که جامعه میتونه نفس بکشه، طبقه کارگری که با خطر بیکارسازی های وسیع روبرو نباشه، طبقه کارگری که دولت حاکمش دیگه نمیتونه به بهانه جنگ به راحتی سرکوبش بکنه، طبقه کارگری که بورژوازی حاکمش داره بهش میگه من با رونق اقتصادی روبرو خواهم بود و خودش پرچم اینی که هورا هورا تحریم ها تموم میشه، سرمایه های مصادره شده آزاد میشه و ما میتونیم اقتصاد رو راه بندازیم و در کنارش بحث گشایش سیاسی و فرهنگی رو میکنه، این طبقه کارگر میتونه نفس بکشه، خطر بیکارسازی کمتر رو سرشه و میتونه توقعات خودش رو بالا ببره. فکر میکنم برای کمونیستا و برای طبقه کارگر تمام اون تحلیل و تمام دیدن اینی که چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی داره اون بالا میفته، باید به این درسه که چه امکانی برای شرایط مبارزه من چه تغییری میکنه، شرایط زندگی من چه تغییری میکنه و شرایط مبارزه من چه تغییری میکنه. ببینید امروز جمهوری اسلامی، گفتم بحث این رو داره که هنوز تحریم ها رسما کنار نرفته، غیر رسمی خیلی هاشون دارن رابطه اقتصادیشون رو دوباره ترمیم میکنن با جمهوری اسلامی و خودش داره اعلام میکنه که چندین میلیارد دلار پولایی که چین به اصطلاح بلوکه شده بود داره آزاد میشه و اقتصاد رونق پیدا میکنه، خودش داره بحث تحذب، ضرورت تحذب رو تو جامعه میکنن. نمیدونم چند نفرتون بحث های باهنر رو خوندید، خود فقط هم باهنر نیست، تلاشی توی بورژوازی ایران شروع شده که ما باید متحذب باشیم. اینی که بورژوازی ایران چقدر میتونه تحذب رو درون بورژوایی و خارج بورژوازی قبول بکنه یک بحثه، ولی شما وقتی که این مسائل رو در ابعاد ماکرو میبرید تو جامعه، نمیتونید جلوی جامعه رو بگیرید بگه خب تحذب من چی؟ تشکل من چی؟ چرا تحذب اصولگرایان معتدل و اصولگرایان راستگرا و اصلاح طلبان معتدل و جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی آزاد، سندیکای بنده غیر آزاد، مجمع عمومی بنده غیر آزاد، چرا همتون از رونق اقتصادی و اینی که سرمایه، الان بحثشون اینه ما امنیت سرمایه رو داریم، لطفا سرمایه داران خارجی، ایرانی های خارج کشور و بورژوازی غرب بیایید اینجا سرمایه گذاری کنید، به همین راحتی میگن تو نشریاتشون، تو روزنامه هاشون. وقتی شما بگید دارم رونق اقتصادی میکنم، طبقه کارگر برمیگرده میگه چرا سطح دستمزد من نه فقط خط فقر متناسب با تورم نباشه؟ یک مشروعیت و یک حق به جانبی الان جامعه داره که میتونه ازش استفاده بکنه و میتونه جدال خودش رو با جمهوری اسلامی چند قدم پیش ببره. این فرصت طولانی نخواهد بود قطعا. جمهوری اسلامی به محض اینی که یک مقداری بگذرونه این تبلیغات رو میذاره کنار و سرکوبش رو شروع میکنه، قطعا تشکل توده‌ای وسیع طبقه کارگر رو طولانی مدت تحمل نمیکنه. ولی حتی اگر شش ماه طبقه کارگر و جامعه امکان رو این رو داره که علناً و توده‌ای خودش رو متشکل بکنه، باید بکنه. نمیتونه جمهوری اسلامی نمیتونه بگه NGO های اصلاح طلب آزاد و اون موقع جلوی در دهن زنان آزادی خواه رو بگه شما اجازه ندارید نهادهای خودتون رو بزنید. سخته، وقت میخواد، فرصت میخواد، امکانات میخواد، فضا باید آماده بشه. میخوام بگم وقتی این رو نگاه میکنید، جمهوری اسلامی برای پیشبرد امر بورژوازی در ایران داره یک جهتی رو میره و طبقه کارگر باید نگاه بکنه ببینه این شرایط چه امکاناتی رو برای من باز میکنه. به نظر من یکی از مهمترینش اینه که الان که بحث تشکله، طبقه کارگر میتونه با اعتماد به نفس و باید بیاد بگه خیلی خوبه، تشکل‌ها باید آزاد بشه، من جمله تشکلی که من دارم میگم، شما دیگه نمیتونید به راحتی سندیکای شرکت واحد رو بزنید. میدونم جمهوری اسلامی ذاتاً سرکوبگر از بورژوازی است، میزنند، ولی یه دوره‌هایی هست موانعی داری، یه دوره‌هایی هست نداری. دوره جنگ همه رو میزنید میگه جنگ است، دوره تحریم میگه تحریمه، فقر بهت تحمیل میشه، نمیتونم دستمزد تو بالا بیارم. ولی وقتی که دارید اعلام میکنید دنیا گل و بلبل میشود از همه نظر، نمیتونید جلوی جامعه رو بگیرید طرح توقع نکنه، نمیتونید جلوی جامعه رو بگیرید که توقعات واقعی خودش رو نیاره بگه و تلاش کنه توی جدال رو در رو تا اونجا که میتونه تحمیل بکنه. امکان تحمیل رو به طبقه کارگر و جامعه میده. شما وقتی برمیگردید میگید که حجاب رو از گشت حزب الله گرفت، گشت گرفتن دادن به وزارت کشور دیگه، و بحثشون اینه شما نرید به مردم بگید حجاب نزنید سرتون، سعی کنید کار آموزشی کنید. خب این امکان میده، بدون اینی که متوهم بشید که این فرصت طولانیه، بدون اینی که متوهم بشه طبقه کارگر و به نظر من بخش اعظم جامعه که گویا جمهوری اسلامی داره اعطا میکند، باید خیلی روشن بدونه فرصتی پیش اومده. من مشروعیت داره بگم، اصلا چرا حجاب؟ اصلا چرا آپارتایت جنسی؟ اصلا چرا ممنوعیت تشکل من؟ و تلاش بکنم 6 ماه هم، ببینید 6 ماه هم جامعه بتونه تو عرصه های مختلف خودش رو متشکل بکنه، چنان اعتماد به نفسی به طبقه کارگر داده میشه و بتونه خودش رو متشکل بکنه و 4 تا از مطالبات خودش رو پیش ببره، حتی اگر فقط دستمزد باشه، حتی اگر فقط به رسمیت شناختن 2 تا از نهادهای سازمانهای توده‌ای کارگری باشه، این طبقه کارگر 10 قدم اومده جلو و جامعه 10 قدم در مقابل جمهوری اسلامی احساس اعتماد به نفس کرده و سنگری بسته که میتونه ببره جلو و این رو به راحتی دیگه نمیشه ازش گرفت. کاری که به نظر من اگر کاری که ما به عنوان حزب حکمتیست تو دستور خودمون گذاشتیم و کاری که به نظر من کار هر کمونیستیه، چه تو جنبش کارگری چه تو هر جای دیگه، تشخیص دادن این وضعیت، تشخیص دادن این اوضاع و تلاش برای اینی که تا اونجا که ممکنه مردم رو در سطح توده‌ای متشکل کنه.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای